راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه راه روشن درباره خطبه ها، نامه ها و حکمت های امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است که بیشتر به مباحث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این کتاب خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا در برنامه امروز هم به مباحثی از اخلاق مدیریتی در ادامه برنامه های گذشته بپردازیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه راه روشن رو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مهاجر، کارشناس مذهبی و فرهنگی، و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد بهرام نسب، مدرس حوزه و کارشناس مسائل اعتقادی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بهرام نسب و تشکر از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و مجری و کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهاجر و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای مهاجر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر از حضورتون در استودیو.
من هم به نوع خودم سلام عرض میکنم و امیدوارم بتونیم مباحث مفیدی رو مطرح بکنیم.
ان شاء الله ما در مورد اخلاق مدیریتی در نهج البلاغه در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث کردیم و کلام حضرت رو در نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. به مباحث مختلفی در این زمینه پرداختیم و مباحثی چند هم باقی موند که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. یکی از مباحث بسیار مهمی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانات خودشون در نهج البلاغه به اون اشاره میکنن و تأکید میکنن، به خصوص حالا در نامه‌ای که خطاب به مالک اشتر نوشته شده که واقعا منشور مدیریتی و سیاسی جامعه میتونه باشه، تأکید بر این نکته هست که مدیران جامعه نباید به خودکامگی و درازدستی و بی‌انصافی گرفتار بشن و باید در واقع روی این نکته خیلی دقت داشته باشن. میفرماید که ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن فیه مستعصار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله الی آخر. این نکته واقعا نکته مهمی هست که در زمانه ما هم، چه در جامعه خودمون و چه در جوامع دیگر، واقعا به کار میاد و از مسائل بسیار مهم و به روز جوامع هست. خب اولین سوال رو در خدمت شما باشیم حاج آقای مهاجر، بفرمایید.
ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن فیه مستعصار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. حضرت اشاره می‌فرماد که در موقعی که والی در مسند قرار می‌گیره و دسترسی پیدا می‌کنه به ذخایر و منابع و می‌تونه با قلم خودش یا اختیاراتی که در اختیارش هست و با او تفویض شده، برداشت‌هایی از خزانه انجام بده، کارهایی رو انجام بده که در وقت‌های عادی اشخاص عادی به اون دسترسی ندارن، باید بسیار مواظبت بکنه که پا رو از حق و حقیقت فراتر نگذاره و به اصطلاح خودمون دست درازی به بیت المال نداشته باشه، بخشش های بی جا نداشته باشه، همونطور که حق هست همون رو به افراد محق بده و اونجایی هم که حق نیست دست و دلبازی از کیسه بیت المال نداشته باشه. همونطور که ما در سیره خود حضرت علی علیه السلام میبینیم که حتی این به عنوان حتی در حد یک ضرب المثل که در مورد برادر خودشون عقیل که نابینا هم بودن و اومدن خدمت حضرت، حاضر نشدن حتی ذره ای بیشتر قائل بشن نسبت به بقیه ای که در جامعه حضور داشتن و حقشون بود.
تشکر میکنم از شما آقای بهرام نسب. ما در این چند برنامه‌ای که انشاءالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود، خیلی قصد اطاله کلام در بحث اخلاق مدیریتی رو نداریم و انشالله میخواییم در طول یکی دو برنامه اخیر انشالله این بحث رو به پایان برسونیم. یک مقدار سعی میکنیم سریع‌تر جلو بریم تو این بحث ها و تلاشمون بر این هست که فقط تیترها رو بیان کنیم و یک توضیح کوتاهی که حالا به هر طریقی که صلاح میدونید بحث رو به پایان ببریم. اگر که باز در این زمینه اخلاق مدیریتی به خصوص حالا همین نکته‌ای که اشاره شد و نکاتی که حالا در این زمینه هست مطلبی دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم که اگر ما مطالعه‌مون نسبت به مطالبی که حضرت در نهج البلاغه شریف فرمودن در این موضوع عمیق‌تر باشه، می‌بینیم که این موضوع تنها در نامه 53 نهج البلاغه بیان نشده، بلکه در حکمت‌های مختلف در نامه‌ها و خطبه‌های دیگر هم این موضوع بهش پرداخته شده. به عنوان نمونه در حکمت 73 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام عنوانی رو مطرح می‌کنند با این توضیح که یک مدیر باید قبل از اینکه دیگران رو به اصلاح و به درست کار بودن و به درستی بخواد امر کنه، باید قبل از او خودش به اصلاح خودش بپردازه. اون حضرت می‌فرمایند در حکمت 73 می‌فرماید من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبهو به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. یعنی اون کسی که خودش رو در مقام پیشوایی نسبت به دیگران قرار میده، یعنی خودش رو جلو قرار میده و اونها باید از او تبعیت کنند، باید قبل از اینکه مردم رو، اون کسانی که زیر دستش هستن رو به مؤدب بودن دعوت کنه، باید قبل از اونها خودش رو تأدیب کرده باشه و قبل از اینکه اونها رو با لسانش بخواد تأدیب کنه، با زبانش بخواد، با گفتارش بخواد تأدیب کنه، باید با سیره و عملش این کار رو انجام بده. در پایان این حکمت شریف حضرت می‌فرمایند که کسی که معلم و مؤدب و ادب کننده خودش هست، این شایسته تر و سزاوارتر هست به تعظیم و اکرام تا کسی که معلم و ادب کننده مردم هست. یعنی حضرت در این حکمت میخواند بفرمایند که معلم خود بودن، خود رو ادب کردن، یک جایگاه والایی داره. در این موضوع یک مواردی رو میشه برشمرد که تطبیق کنه به این موضوع بحث ما که اخلاق مدیریتی هست. به عنوان نمونه یک مدیر باید در نظم، در پرکاری، در دعوت به دقت، به وجدان کاری، به احترام به ارباب رجوع، به اطاعت از مافوق و مواردی از این دست باید ابتدا خودش اقدام کنه. یعنی یک مدیر ابتدا باید خودش منظم باشه، خودش پرکار باشه، خودش کارش رو با دقت انجام بده، خودش دارای وجدان کاری باشه، خودش در برخورد و تعامل با ارباب رجوع از احترام برخوردار باشه و خودش از مافوقش اطاعت کنه. اگر اینطور شد، موقع اون کسانی که زیر دست او هستن هم به طور طبیعی بدون اجبار و فشار و زور همه این موارد رو عمل میکنن و راغب خواهند بود.
تشکر میکنم از شما جناب آقای بهرام نصب. آقای مهاجر، یکی از نکاتی که در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بسیار به چشم میخوره، حالا چه در نامه 53 چه در خطبه ها و حکمت ها، بحث برخورد مدیران با زیردستان و به تعبیری با رعیت هست، برخورد مسئولان جامعه با رعیت و ارباب رجوع و احترام گذاشتن به اونها و توهین نکردن به اونها و غیره، چیزهایی که امروز هم بسیار مورد نیاز جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی است. درباره این نکته هم اگر با استشهاد به کلام امیرالمومنین علی علیه السلام مطالب رو بفرمایید ممنون میشیم.
بله، یکی از نکات بسیار زیبایی که برای ما بسیار آموزنده هم تونه باشه و قابل استفاده از خطبه و نامه حضرت علی علیه السلام مالک اشتر این هست که مدیران باید نسبت به زیردستان و رعیت نگاه مساوی داشته باشن. یعنی اینطور نباشه که به دلیل جایگاه و منزلت یک قشر خاص توجه ویژه به اونها بکنن، بلکه مثل یک پدری که همه بچه ها رو بچه خودش میدونه و برای هر کدوم از اونها یک حقی به عنوان این که فرزند او حسن قائل هست، باید حاکم هم نسبت به رعیت یک چنین دیدگاهی داشته باشه. اولا بدونه که همه رعیت، اصنافی که در مردم هستن، همشون مثل یک زنجیر به هم پیوسته به هم دیگه احتیاج دارن. اینطور نیست که فقط اونهایی که رده های بالا هستن مورد نیاز جامعه باشن، حتی اونهایی که به چشم نمیان اگر در جامعه حضور نداشته باشن، اونها هم جامعه رو با مشکل مواجه میکنن. الان شما توجه کنید، مثلا یک پست ها و شغل هایی مثل پیک بهداشت یا ماموران شهرداری که میان و زباله ها رو جمع میکنن هر روز، فقط یک چند روز اینها در سر پست خودشون نباشن، چه مشکلی در جامعه به وجود میاد؟ یادم میاد این وقتی بعضی مسئولین وارد پایگاه هوایی شده بودن و نسبت به خلبان‌ها یه تکریم ویژه‌ای داشتن نسبت به اینکه همافر هستن، کسان دیگه‌ای که اونها رده‌های غیر خلبانی رو داشتن و بیشتر هواپیما رو آماده. خب این باعث دلخوری شده بود، چون میگفتن ما اگر که هواپیما رو منظم و آماده نکنیم، تعمیرش درست نباشه، همه سیستمش مرتب نباشه، خلبان هیچ وقت نمیکنه یه پرواز موفق جنگی یا غیر جنگی رو داشته باشه. پس به همون میزان که خلبان مؤثره، ما به عنوان همافر هم مؤثریم. حضرت اشاره میکنن همه اصناف رعیت مورد نیاز هستن و نباید بین اونها تبعیض قائل بشه.
اگر که با استشهاد به کلام حضرت امیر نمونه ایش رو هم بیان بفرمایید ممنون میشیم.
اجازه بفرمایید قبل از اون یه اشاره داشته باشیم به بخش دیگری که حضرت راجع به رعیت میفرماد و ایاک والمن علی رعیتک به احسانک. پرهیز میدن حضرت از این که بخوایم به خاطر خدمتی که به مردم کردیم و خوبی که در حق مردم کردیم بر اونها منت بگذاریم و کاری که براشون انجام بدیم اون رو به رخشون بکشیم و اون رو بزرگ جلوه بکنیم، یا به اونها وعده‌ای بدیم که بعداً خلاف اون وعده رو انجام داده باشیم. حضرت می‌فرماید این منت گذاشتن باعث میشه اون کارهای نیک ما هم تباه بشه و حق رو از بین ببره، و اگر قولی بدیم و خلاف اون قول عمل کنیم، این باعث خشم خداوند تبارک و تعالی میشه. ببینیم در جنبه‌های مختلف حضرت به ورا و ماورا و پشت این ظاهرهای دنیایی خیلی توجه خاص دارن و اینکه همیشه و در هر حال باید والی خدا رو در نظر بگیره. شاید در ظاهر فکر کنه اگر من این قول رو بدم ولو این که بعدن خلافش رو انجام بدم، میتونم یک مطلبی رو پیش ببرم، یک مشکلی رو حل کنم یا یک معضلی رو بخوابونم، اما خشم خدا که ورای این خلف وعده هست میتونه خیلی اثرات وضعی داشته باشه در حکومت و کشور داری.
تشکر میکنم جناب آقای مهاجر. همین عبارتی رو که فرمودید و ایاک والمن علی رعیتک به احسانک، در ادامه حضرت میفرمایند اب تزید فی ما کان من فعلک فان المن یبطل الاحسان و تزید یذهب بنور الحق. که حالا اون خلفه بعدی رو هم که اشاره فرمودید حضرت در ادامه بیان میکنن. خیلی نکته جالبی هست جناب آقای بهرامی نسب‌الله، از شما هم تکمیلی بحث رو بشنویم. این که حضرت میفرمایند هم بر رعیت منت نگذار به خاطر اون کارهایی که براشون کردی، در واقع میخواد بفرماید که یک مسئول، یک مدیر در یک جامعه، اون چی که برای رعیت انجام میده وظیفه‌شه، مسئولیت براش گذاشتن که این کارا رو انجام بده، دیگه منت گذاشتن نداره. یا اون زیاد نمایی که متاسفانه الان می‌بینیم در همه جوامع متاسفانه خیلی باب شده، و تزید فی مکانم فعلک، بعد می‌فرماید و تزید یذهب به نور الحق، می‌فرماید این زیاد نمایی در کارها نباشه، چون زیاد نمایی نور حق رو از بین میبره. اون چیزی که انجام دادی وظیفت بوده، اون چیزی هم که انجام ندادی اگر بخوای تو کار خودت، توی بیلانه کار خودت و اون چیزی که داری برای مردم بیلانه کار میدی بیان کنی و زیاد نمایی کنی، بزرگ نمایی کنی از کارات، اون هم نور حق رو از بین میبره. و اون خلف وعده و عهد شکنی هم که حالا اون وعده هایی که موقع انتخابات داده بودی بعد بخوای زیرش بزنی و اونها رو بهش عمل نکنی، اون هم که موجب خشم خداوند هست که آقای مهاجر بهش اشاره کردن. اگر تکمیلی در این زمینه دارید میشنوید.
بله، عرض کنم که خب آقای مهاجر به این تبعات معنوی منت پرداختن در توضیح کلام حضرت، من میخوام به تبعات دنیاییش یک اشاره کنم. مدیری که در مدیریتش منت بر زیر دستانش رو مواظبت نمی کنه و منت میگذاره، این آفتی که ممکنه پیش بیاد و طبیعتاً پیش میاد این هستش که باعث دلخوری و کدورت اونها میشه و نفوذش رو در بین زیردستانش از دست میده و این خودش تبعات زیادی داره، از جمله اینکه اگر زیردستان دل خوشی از اون مدیر و اون موافقشون نداشته باشن، در اطاعت فرمانهای او طبیعتاً اون انگیزه لازم رو نخواهند داشت و اون میل و رغبت رو نخواهند داشت و همه اینها دست به دست هم میده، بازده کاری اون مدیر و اون مدیریت به زمین میخوره در نهایت و در مجموع یک مدیریت موفقی نخواهند داشت. اون حضرت در حکمت 177 نهج البلاغه شریف میفرمایند اجر المسیئه به ثواب المحسن، یعنی کسی رو که کار بدی، کار خطایی رو انجام داده، اگر میخوای تنبیهش کنی مستقیما با او کاری نداشته باش. شما اگر در عرض اون فرد کسانی هستن که درست دارن مسئولیتشون رو انجام میدن، اگر اونها رو تشویق کنی و به اونها پاداش بدی، خود همین پاداش دادن به انسانهایی که درست دارن انجام میدن مسئولیتشون رو، یک تنبیهی برای اون کسی هستش که در انجام مسئولیتش کوتاهی کرده یا به خطا رفته. این خودش یه نکته است در عرض کنم که اخلاق مدیریتی که اگر مدیران این رو سرلوحه خودشون قرار بدن، به طور غیر مستقیم تأثیر میگذارن روی اون کسانی که نسبت به مسئولیتشون کوتاهی و خطا میکنن.
تشکر میکنم از شما. حاجی مهاجر، در کنار این در واقع منت گذاشتن بر مردم به واسطه اون چی که انجام داده است یک مدیر و یا حتی انجام نداده است که اسمش رو حضرت زیاد نمایی یا در واقع بزرگ نمایی گذاشتن، در کنار این زیاد نمایی و در واقع بزرگ نمایی، یک زیاد خواهی و در واقع استعصار و تکاسر رو هم حضرت در باز کلامشون در جاهای مختلف نهج البلاغه به چشم میخوره که به شدت بر حذر داشتن مدیران رو علاوه بر زیاد نمایی و بزرگ نمایی از زیاد خواهی و بزرگ خواهی و استعصار و تکاسر. به این مطلب هم اگر صلاح میدونید اشارهی بفرمایید.
بله، حضرت میفرمون و ایاک ول استعصار به من ناسو فیه اسوه، پرهیز میدن از این که مدیران بخوان ویژه خواری داشته باشن، یعنی در منصب‌های مدیریتیشون یک جایگاهی رو تعریف کنن، یک امتیازاتی رو برای خودشون قائل بشن که این امتیازات به صورت فاحشی با اونچه که بقیه بهشون تعلق میگیره فاصله بگیره.
در واقع به نوعی میشه گفت عبارت اخرایی از همون رانتخاری هست در اینجا
تقریبا، چون الان شاید در جامعه امروز ما جا انداختن این مطلب هم کار سختی باشه، یعنی ما انقدر به این مطلب عادت کردیم که میبینیم فاصله ما تا فرمایش حضرت علی علیه السلام و فرموده ایشون شاید فاصله زیاد باشه، یعنی ما حق مدیریت هایی که در جامعهمون برای خودمون و مدیران هرچه ارشد هرچه بالاتر حق های خاصتری برای خودشون مصوب میکنن و میگیرن، با اینکه اینا معلوم نیست مستند شرعی و اسلامی و دینی داشته باشه، چرا که بعضن اون افرادی که زیردست هستن، اونهایی که طبقات پایین تر مدیریتی یا کارشناسی یا حتی کارگری دارن، زحمت های اصلی بر دوش اونها هست ولی امتیازات ویژه برای اونها در نظر گرفته نمیشه و برعکس مدیران چون در جایگاهی هستن که خودشون میتونن امتیازات رو تصویب کنن، ابتداعا میان امتیازات ویژه‌ای رو برای خودشون معمول میکنن و این فاصله داره با فرمایش حضرت علی علیه السلام و پرهیز میدن از اینکه یک چنین حالت و وضعیتی بخواد در مدیریت باشه. به عبارت دیگه حضرت مدیریت و منصب مدیریتی رو یه طعمه نمیدونن، بلکه یک جایگاهی میدونن که شخص بیاد اونجا بیشتر خدمت بکنه و خودش رو فدای اجتماع و پیش برده اون مؤسسه، سازمان یا جایی که مدیر اون قرار گرفته بکنه، نه اینکه اونها رو به خدمت خودش و به استعمار و استثمار خودش در بیاره و امکانات اونجا رو در خدمت رفاه خودش به کار بگیره.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای مهاجر. وقت برنامه ما به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم، همچنین از شما جای بهرام نسب که فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و ان شاء الله تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. در لحظات سبز نیایش ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. خداوند یار و نگهدارتون.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سطح است. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
نشد دست از سرم برداری ایده، نمیدانم چه در سرداری ایده، نشد دست از سرم برداری ایده، مرا از من گرفتی در تب و تاب به صدایی که در سرداری ایده. تباب و تاب به صدایی که در سر داری ایده. به صدایی که در سر داری ایده. به صدایی که در سر داری ایده. زخون آب جگر سرپوش بردار که گلگون می به ساغر داریه که گلگون می به ساغر داریه دل که گلگون می به ساغر داریه دل مگر یک شب چما نو برایی سرم چون حلقه بر در داری ای دل سرم چون حلقه بر در داری ای دل سرم چون حلقه بر در داری ای دل مگر یک شب شما نو برایی سرم چون حلقه بر در داری ای دل سرم چون حلقه بر در داری ای دل سرم چون حلقه بر در داری ای دل شبی آهسته سر برداری ای دل شبی آهسته سر برداری ای دل شبی آهسته سر برداری ای دل چه در سر داری ای دل نشد دست از سرم برداری ای دل نمیدانم چه در سر داری
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا